أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأجلين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبرع ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. مردم شما علما، فضلا، برادران حوزوی و دانشگاهی، عزیزان سپاهی و ارتشی و خواهران دینی را گرامی می‌دارم. سال روز فتح خرمشهر را عرض می‌کنم. در آستانه شهادت باب الحوائج هستیم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. به برکت اون حضرت نظام ما، ملت و مملکت ما را در سایه ولیش حفظ بفرماید. و اون چه خیر و صلاح و فلاح این ملت است برای همه ما ارزانی می‌دارد. بحث های می پنشم در بخشی و بطه مسائل اخلاقی، بخشی هم شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیر المؤمنان سلام الله علیه. در دهه سوم ماه پربرکت رجبی که ماه دعاست، مرحوم ابن طاووس در اون کتاب شریف فلاح السائل این روایات یونانی دارد که وجود مبارک امام صادق از وجود مبارک پیامبر علیه ما آلاف و تحید و سنان همشان که حضرتش ربود ادعا سلاح المؤمن و عمود الدین و نور السماوات و الارض. بالاخره ما در سه جبهه جنگ داریم. جبهه اول که با بیگان هاست، اون هم با دعا می شود کمک گرفت. در جبهه درون با هوس می جنگیم، اونم می شود دعا کمک گرفت. در جبهه سوم هم با عقل می جنگیم که ما را به غرب برساند، اون هم می شود دعا کمک گرفت. این دعا که در تعبیر این روایت نورانی عمود دین شد، سه بخش دارد. در جریان دعای جهاد اصغر از خدای سبحان نصرت طلب کردن، همان است که در دعای صحیفه نورانی امام سجاد سلام الله علیه برای مرزداران دعا میکنم که خدایا مرزداران را، نظامیایمون را، ارتشیایمون را، سپاهیانمون را، اونا که دارن ها امنیت مرز را، امنیت کشور را تعیین کنن، تأییدشون کن، حفظشون کن. یاد دنیا را از دلهای اینها بیرون ببر، یاد خودت و آخرت را در دلهای اینها مستقر بفرما. این دعای نورانی امام سجاد در صحیفه سجادیه برای مرزداران مستحضرید که اون روز حکومت اسلامی نبود که امام یا نائب امام حکومت کنند، دست دیگران بود، ولی امنیت کشور، حفظ امنیت مملکت، ناموس مملکت، اینا جز برنامه های رسمی دین است. این دعای امام سجاد که بخش خاصی از صحیفه سجادیه را تشکیل داد، مال جهاد اصغر است. در دعای بر رذایل اخلاقی، اون هم ادعیه فراوانی است که صبر و شکر و ذکر و این چیزها را از خدای سبحان مسئلت می‌خواهیم. در جهاد اصغر تلاش و کوشش این است که نظام طاغوت وقت بربندد و نظام الهی مستقر بشه. در صحنه جهاد اوسط که جهاد نفس نام دارد و اکبر بودنش هم نسبیست، نه نفسی، که اگر پیامبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سلام فرمود شما از جهاد اصغر فارغ شدید به جهاد اکبر آمدید، این اکبر نسبی است نه نفسی. در جهاد اوسط که با نفس انسان مبارزه می کند، می کوشد که اون نظام طاغوتی اماره به سوء را براندازد، یه نظام الهی اماره بالحسن را مستقر کند. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که این تای تأنیث نیست، این تای مبالغه است. وقتی گفتیم میشد فرون شخص علامه هلیست، این تای مبالغه است. این نفس اماره به سوء است، خیلی به زشتی عمل میکند، نه برای اینکه نفس مؤنث است این تا آمده. عقل اماره بالحسن است. در جهاد اوسط تلاش و کوشش بر این است که نظام اماره به سوء به نظام اماره بالحسن تبدیل بشود. آمدیدم راحت است، یعنی کارهای خوب را به آسانی انجام میدهد. نماز هم که میخواند خاطراتش این نیست که فرون شخص از بین برود، فرون شخص از بین برود، دوبارند بعد کسی را نمی خواهد، شر کسی را طلب نمی کند، خیر همه را می طلبد دوبارند. در جهاد اکبر که اکبر نفسیست در حقیقت، بین عقل و قلب تلاش و کوشش است، به اصطلاح بین حکمت و عرفان نزاست. عقل میگوید باید فهمید، قلب میگوید باید دید. فهمیدن با مفهوم مشکل حل نمیشود. در هر سه بخش این دعا مؤثر است. اون چه که در اله سال آمده که دعا سلاح است، اسلحه است، هم اسلحه جنگ اصغر است، هم اسلحه جنگ اوسط، هم اسلحه جنگ اکبر. منتها این دعاها فرق میکنند. شما میبینید دعاهای روزهای ماه رمضان یکسان نیست، دعاهای ایام شعبان و ماه رجب یکسان نیست. سوگندهایی هم که انسان با خدای خود در میان میگذارد یکسان نیست. گاهی انسان خدا را قسم میدهد به رازق بودن او، به شافی بودن او، یا شافی یا رازق، فرون بیمار را شفا بده، فرون شخص را مشکلش برطرف کنه. گاهی میبینید در دعای روز نهم ماه رمضان خدا را به محبتش قسم میدهیم، به محبت که یا عمد المشتاقی، خدا یا به دوستی تو، ای کسی که مورد آرزوی عاشقان و مشتاقانی. این با دعاهای دیگر خیلی فرق میکنه. به محبت که یا عمل المشتاقی، آمال ما اینی، آرزوی ما لقای توست. این دعا با دعاهای دیگر خیلی فرق میکنه. تو بخشای ما شعبان که انشاءالله در پیش داریم، اون دعاهای مناجات شعبان را هم میخوانید، دعاهای دوستانه مطرح است. در این دعای هر شب ماه رمضان، دعای افتتاح که از وجود مبارک امام عصر رسیده است، به ما اجازه دادن با خدا بگیم خدایا من هم برای نیاز آمدم که محتاج تو هم در هر بخش و از تو خواسته دارم، هم برای ناز آمدم، مدلل لکه ادلال یعنی دلال و گنج و ناز، من خدا یا برای ناز کردن آمدم، میخوام ناز بکنم با تو. این دعا کجا، اون دعا کجا؟ این انسان با خدا راز و نیاز به عنوان یک دوست حرف بزند که من میخوام تو را ببینم، یک گوشه نشون بدهد، انسان جان میبازد، مگر دیدنی است؟ مدل در حالی که اینا راه باز دیگه، اینا مال جهاد اکبره. اونی که همیشه گرفتاری از خدای به من این بده اون بده، این تو محدوده جهاد اصغر و اوسط است. تو ماه شعبان که اوج اون مناجات هاست، خدایا تو با من مناجات بکن. غرض این است که ما خیلی میارزیم اون که ما را آفرید. بدن ما همین است که تو دیه مشخص کردن که دیه داره، اما جان ما را گفتن ان لانفسکم ثمنا بهی الجنه ولا تبیعوها الا بها. شما به اندازه بهشت میارزید، خود را به کمترت بهشت تفروشید که مغمون میشوید. بهشت هم یعنی سعادت ابد. یه باقی نیست که انسان یه میلیارد سال یا 10 میلیارد سال ببارد. روح و ریحان است و ابد. بعد به ذهن نمیاد و بود این روحتون، این جانتون که سبقه الهی داره، نفخت فیه من روحی، این به اندازه بهشت ابد میارزد. الا فلا تبیعوها الا بها. بخواهیم نیاز داشته باشیم راه باز، بخواهیم ناز داشته باشیم راه باز، بخواهیم بگیم به ما این بده اون بده راه بازه، بخواهیم به این بگیم که خودت را ما نشون بده راه بازه. مدل لبک علیک، هم ادلال و غنج و ناز راه داره، هم نیاز که عبید که به فنائک، مسکین که به فنائک، فقیر که به فنائک، ذلیل که به فنائک، اینا هست. بنابراین این دعا که در این حدیث شریف آمده است ستون دین است. این خیمه همه را زیر مجموعه خود دارد و هم نور السماوات و الارض است. در روایت دیگری که مرحوم ابن طاووس نقل میکنند، از امام علیه السلام سوال کردن دعا کردن بهتر است یا قرآن خوندن. در اون روایت دارد که دعا کردن بهتر است. سرش آمد که راوی سوال کرد آدم با خدا گفتگو کند دعا بکند بهتر است یا قرآن بخواند؟ خب معلوم است دعا کردن بهتر است، چون قرآن خوندن است، تلاوت است. اما سؤال نکرد که تفسیر قرآن، اوج قرآن، روح قرآن، با زبان قرآن دعا کردن بهتر است یا دعاهای معصوم. خب اون یقینا دعای قرآنی بهتر است، تدبر در قرآن بهتر است. سؤال این است که من میخوام قرآن بخونم، این قرآن بخونم بهتر است یا دعای کمیل؟ اگه بخواد دعای کمیل بخونه، خب یقینا قرآن خوندن بهتره. اما بخواد گفتگو بکنه، بخواهد اون با خدا حرف بزنه، نیازش به او داره بزنه، نه این که هم کار خودش بخواد هم کار دیگری رو بخواد، این نیست. تو احتجاجات مرحوم طبرسی هست که عده‌ای از شام آمدن خواستن مطالبی را از بیت مبارکه از تعمیر سلام الله علیه سوال بکنن، حالا یا جهد امتحانی داشت شاید از دیگر. در اون محفل وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه هم نشسته بود. اون سائل سوال کرد که بین آسمان و زمین چقدر فاصله است. چند تا سوال کرد، یکیش این بود. حضرت به وجود مبارک امام مجتبی ارجاع داد. امام مجتبی این دو جمله فرمود. فرمود مد البصر و دعوت المدلول. بین آسمان و زمین قابل حساب و شمارش متراژی نیست، تا چشم میبیند آسمان است، مد البصر. اما آسمان غیب را میخواهی، بین زمین و آسمان آه مظلوم. این که سؤال کرد کم بین الارض و السما، فرمود مد البصر یک و دعوت المظلوم دو. آه مظلوم، آه مظلوم به آسمون میرسد، نه آسمونی که شمس و قمر درش است، آسمونی که لا تفتح لهم ابواب السماء، در اون آسمون برای کفار باز نیست. این آسمون نجومی و ریاضی که مورد رفت آمد و ترمینال کافران است، که کدوم آسمان است که خدا در قرآن فرمود درهای آسمان برای کفار باز نیست؟ لا تفتح لهم ابواب السماء. اون آسمانی که درش برای کفار باز نیست، درش برای آه مظلومان باز است، دعوت المظلوم. پس این راه بازه دیگه، برای همه هست. این که میگه ظلمت نفسی میگه خدا یا هوای بر من غالب شده است، من مظلوم باقی شدم، الان به شما پناه میبرم که منو از دست هوا که اعداد به ما و ماست نجات بدید. این راه ها باز است، برای همه هم باز است. اگر ما از جهاد اسفر و اوسط فارغ شدیم به وادی جهاد اکبر یافتیم، اونجا خواسته ما ادلال است، نه نیاز. ما چیزی نخواهیم اونجا، فقط شهود او. این روایت نورانی که از وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تایید و سن رسیده است که اصل عبادت برای یکی از این دو امر است به نحو مانت القلوب. عبادت برای این است که به مقام احسان برسید. احسان عبارت از این است که ان تعبد الله که انک ترا فإن لم تكن ترا فإنه یراک. در بخش پایانی سوره زاریات آمده جن و انس برای عبادت خلق شدن. عبادت برای این است که انسان طرزی معبود را عبادت کند که گویا او را می‌بیند، که این مقام مشاهده است. و اگر او خدا را نبیند، ببیند که در مشهد و در مرآی خداست، خدا او را می‌بیند. این میشه مراقبه. این مراقبت مرحله سوم، جهاد سوم، غیر از اون مراقبت اخلاقی جهاد اوسط است. مراقبت اخلاقی اینه که مواظب باشه کسی خلاف نکنه، دروغ نگه، معصیت نکنه، مراقب خودش باشه. این مراقبت در قبال محاسبه و مشارطه و امثال ذلك است. اما اون مراقبه یعنی بداند که خدا رقیب اوست، ببیند که خدا رقیب اوست. این شخص وارد مراحل دیگری میشد که سعی میکند غیر خدا را نبیند و این راحت خواهد بود. این وقتی وارد اون وادی ایمن، یعنی ایمن وادی میشود، دیگه میتواند دست اید دیگر را بگیره. در بخشی از سخنان نورانی است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه راجع به عهدنامه مالک، به مالک فرمود اگر یه روش خوبی، یه سنت خوبی که قبلا بزرگان این ملت، این امت انجام دادن، او رو به هم نزن. سنت خوبی بود، چون دستور اسلامی این است که شما روش خوب انتخاب بکنی. من سند سنتن حسنه کان له مثلا ثواب عمل به. این سنت گذاری را دین اجازه داد. یه وقت است مگر میگن فلان روز روز درخت کاری است، یا فلان روز روز راه پیمایی روز قدس است، یا فلان هفته هفته ولایت است، یا فلان دهه دهه کرامت است. اینا سنت های خوبی است که عده قرار دادن. فرمود اگر سنت خوبی تو مملکت از گذشتگان به شما رسید، این رو به هم نزنید. این در همه اون نامه نورانی است امیر که برای مالک مرقوم فرمودن، فرمود که نقض نکن سنت صالح را، ولا تنقض سنت صالحة عمل بها صدور هذه الامه واجتمعت بها الالفه وصلحت علیها الرعیه، ولا تحدثن سنتا تزر بشیء من ماضی تلک السنن فیکون الاجر لمن سنها والوزر علیک بما نقصت منها. دو تا اجتهاد است که دین ما را ترغیب کرده. یه اجتهاد حکمی است که بالاخره مجتهدان باید استنباط کنند این احکام را از کتاب و سنت و عقل امثال زن. یه اجتهاد سنت و فرهنگ گذاری است، یعنی کسی بفهمد جامعه ما به چی نیازمند است، اون را اصل قرار بده، سنت قرار بده که دیگران به همون روال پا کنند. الان جامعه ما به کدوم سمت و سوی اقتصاد مقاومتی حرکت کنند؟ کشاورزی را تقویت کنند، صنعتی را تقویت کنند، یا هر دو را در بخشای گوناگون تقویت کنند که هم جلوی بیکاری را بگیرند، هم اشتغال بیاورند، هم تشکیل خانواده آسون بشه، هم سن ازدواج بیاد پایین. اگه کسی این سنت را بگذاره که سن ازدواج را بیاره به حد طبیعی برسونه، مبادا بالا بشه، این سنت را بیاره که زنها بدانن عظمتشون و جلال و شکوه زن در این است که مجرای فیض خالقیت باشن. این همه برکاتی که خدای سبحان در قرآن کریم ذکر کرده است که من این علقه رو مزق شده، مزق جنین شده، جنین عظام شده، کسو در عظام لحوان ثم انشأنا و خلقا آخر، اینها در بارگاه و کارگاه مادر است. یعنی این رحم مادر نظیر اون شیشه یا امثال شیشه است یا ظرفهای خاص پزشکی است که این سلولهای بنیادی رو میذارن اونجا یک موجود زنده عمل میاد، یا همه این فیوزات از مجرای نفس مادر به کودک میرسه. این مقامی که برای مادر قائل است، برای زن قائل است، هرگز برای مرد نیست. به وسیله نفس مادر است که علقه مزغ میشود، مزغ جنین میشود، جنین عظام میشود، ثم کسون عظام لحما میشود. به وسیله نفس مادر است که ثم انشأنا خلقا آخر میشود. این مقام زن است. اونگاه مقام مادری را نگه داشتن، فرزند صالح تربیت کردن، مادر تحصیل کرده دیگه هرگز اجازه نمیدهد فرزندش معتاد در بیاد، چون این 7 سالی که این کودک در دامن مادر است از هر دوره دانشگاهی قویتر و غنیتر است. شیر طیب و طاهر دادن، تربیت کردن، این که گفتن زیر گوش راست کودک اذان بگویی، زیر گوش چپش اقامه بگویی، اینا سنت الهی است. این می شنود و می فهمد، منتها قدرت بیان ندارد. این صدا برای کودک آشناست، این تازه از همون عالم آمده است که ثم انشأنا خلقا آخر. این صدا را کاملا می شنود، کاملا ادراک می کند، با این صدا رشد می کند. دیگه گوشش به حرفای بیگانه نیست، دیگه نه ما معتادی تو مملکت داریم، نه او باش. میتونید الان این اراذل به او باش میگن یه اصطلاح سیاسی اجتماعی شد، این دوران سوم خودش میگذرونه. اولین دوران که این کلمه به کار رفت اصطلاح حدیثی بود، تو روایات دارد که او باش اینجور فرمودن، او باش جمع وحش یا وبش، اون چرکای روناخن رو میگن. ائمه علیهم السلام فرمودن اگه کسی بیراه رفته جز او باش میشه. اولین بار یه اصطلاح حدیثی است. بعض از حدیث به فن کلام رفته، میگن قالت الاشاعره کذا، قالت المعتزله کذا، قالت الاوباش کذا، اونا که سبقه علمی ندارن. مرحله سوم از اصطلاح کلامی به اصطلاح سیاسی اجتماعی آمده که میگن اراذل اوباش. خب اگر یک مادری بداند که مجرای فیض خالقیت است، همه این برکات از راه نفس مادر به کودک میرسد. اگر خدای سبحان دارد انشکر لی و لوالدیک، نام اونها را کنار نام خود ببرد، برای که اونا مجرای فیض خالقیت هست. اگه کسی این سنت صالحه را ترویج کند، سن ازدواج را پایین بیاره، مادر شدن را تقویت کند، عالم و آگاه شدن برای تربیت فرزند است، کارهایی که مربوط به اونهاست گاهی هم در هفته ای که دو روز میتونه انجام بده. تدریس بکنن، کارهایی که مربوط به بانوان است به عهده بگیرن که نیاز بانوان با خود اونها حل بشه، چه در دانشگاه، چه در جامعه زهره‌ها و مانند اون، و هم داشتن فرزندان صالح. این فرزندی که دوره دانشگاهی 7 ساله را در کنار رعامت مادر گذرانده، این دیگه جز اوباش نخواهد شد. اینا یه اصول اساسی است که اون که ما را آفرید ما را با این اصول آشنا کرد. وجود بارکه استعوی سلام الله به مالک رسوان علیه فرمود سنت های خوب را نگذار از بین بیرود، مبادا سنت های بد بگذارن. این که الان رسم شد سن ازدواج بالا رفت به سنت محمود و ممدوح نیست. البته اشتغال باید پیدا بشه، کار باید بشه، هم مسئولان باید از خدای سبحان بخواهند که مدیریت و مدبریت اونها بر اساس ساختار و نظام اسلامی باشه، هم جامعه ما، هم همه ما باید دعا کنیم که نظام ما، مسئولان ما، ملت و مملکت ما مشمول عدیه زاکیه ولی اصل باشن انشاءالله. من مجددن مقدم شما برادران و خواهران را گرامی میدارم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، امر فرج ولیش را تسلیم فرماید. خدایا نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را، مخصوصا شهدای فتح خرمشهر را، با انبیای الهی محشور بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج اونا را به بهترین وجه حل بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را از همه ما راضی قرار بده. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار و سهیریس را به خود اونها برگردان. جوانهای ما، فرزندانمون را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. حوائج مشروعی همه عزیزان را در ماه پربرکت رجب به بهترین وجه برآورده به خیر بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.